نفسم را پر پرواز از توست، به دماوند تو سوگند که گر بگشایند بندم از بند ببینند که آواز از توست.
زندگی پر از عرصه‌های مختلفیه که نمایش مختلف و جالب و جذابی میتونه برای ما باشه، پس با ما همراه باشید با رادیو سبا و نمایش امشبمون.
یکی مثل شما، نویسنده سهیلا خدادادی. موفقیت نه یک آرزو بلکه هدف کسانی است که در جاده پرپیچ و خم زندگی تسلیم حوادث نمی شوند و با تلاشی خستگی ناپذیر موانع را از سر راه بر می دارند. مجموعه یکی مثل شما واقعیتی از زندگی 7 کارآفرین برتر کشور است که به رغم وجود همه مشکلات توانستند با نیروی ایمان و اراده برگی از دفتر اقتصاد ایران را به نام خود ورق بزنند. غیر از اسامی شخصیت ها همه حوادث واقعی است. این داستان وقتی پای اراده در میان باشد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، امیر زنده دلان، امیر فرهانیا، سلمان خطی، فریبا متخصص، بیوچ میرزایی. کارگردان محمد عمرانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
یکی نیست ازشون بپرسم اومدین شهر درس بخونین یا الباتی کنین؟ از خدا خجالت نمیکشین؟ از پدر مادرتون خجالت بکشین که دارن جون میکنن تا خرج و مخارج درس خوندنتون رو تو شهر بدن؟
باز چی شده احمد؟ چرا قاطی کردی؟
من دارم میرم صادق، دیگه نمیتونم تو این شهر بمونم.
آخه چرا؟ تو کلاس 11 دیوونه، اگه هر جای دیگه بری خیلی افت میکنی. تو این دبیرستانو میشناسی، معلماشو میشناسی، دیپلمت هم همینجا بگی بعد هر جای خواستی برو.
موندن من اینجا یعنی تباه شدن. من نمیتونم مثل این بچه ها باشم صادق. این بچه ها تا چشمشون به شهر افتاد یادشون رفته اصلا برای چی از ده اومدن شهر. یادشون رفته بابا و ننه‌شون برای چی اونا رو فرستادن شهر. انگار اومدن اینجا تا همش از این سینما به اون سینما برن، از این کافه برن تو اون کافه.
خب تو هم برو بابا، یکم تفریح که بد نیست. سخت نگیر بابا.
صادق سخت نمیگیرم. آخه تو نمیدونی من چقدر زحمت کشیدم تا به اینجا برسم که الان هستم. نمیدونی شبا سر گرسنه رو زمین گذاشتن یعنی چی. نمیدونی صبح منتظر طعنه‌ها و زخم زبونای خان ده بودن یعنی چی. نمیدونی وقتی خان همه هست و نیست تو ازت بگیری یعنی چی. نمیدونی وقتی نه زمینی داشته باشی که روش کار کنی، نه گله‌ای که خرج زندگی تو بده یعنی چی.
ببین احمد جان، خیلی از بچه هم همین شرایطو داشتن.
آره میدونم، خیلی هاشون هم خودم میشناسم.
بهتر نیست به جای قهر کردن و رفتن باشون حرف بزنی و راه نماییشون کنی؟
صادق من بارها تو خلوت باشون صحبت کردم، بارها بهشون گفتم راهی که توش قدم برداشتن بیراه هست. بهشون گفتم ما با 1000 جور بدبختی اومدیم شهر تا دیپلم بگیریم، بعدش بریم دانشگاه و دهاتمون رو از بدبختی و فلاکت نجات بدیم، تا پدر مادرامون رو از تنگدستی نجات بدیم. اما کو گوش شنوا، تا تازه اونا منو مسخره میکنن. حالا که من نمیتونم اونا رو سر به راه کنم، باید کاری کنم که خودم از راه به در نشم. رفتن تنها راه نجات صادق.
حالا کجا میخوای بری؟
اینجا نزدیک روسیه است. نمیخوام یه روز منم کنار بقیه بشینم و یه سیگار بذارم کنج لبم و از نظام کمونیستی حرف بزنم. نمیخوام با این افکار درسم و نیمه تموم بذارم و از عهده قولی که به خانوادم دادم بر نیام.
کجا میخوای بری؟
به پسرموم زنگ زدم. اونا کاشان زندگی میکنن.
احمد، تو میخوای بری کاشان درستو ادامه بدی؟
آره، برای همینم است که دارم وسایلم رو جمع میکنم.
به خدا زده به سر دم.
نه صادق، نه، من برای زندگیم هدف دارم. اون روزایی که به خاطر فقر و نداری ساعتها میشستم و به بچه ها درس میدادم تا 2 ریال گیرم بیاد، برای زندگیم هدف داشتم. اون روزایی که پا به پای پدرم روی زمین ارباب کار میکردم و عرق میریختم، به خودم قول دادم باید یه کاری کنم که پدرم و خیلی های دیگر رو که تو دست ارباب و کت خدا اسیرن نجات بدم.
ولی تو کاشان نمیتونی درستو ادامه بدی. امکانات اونجا خیلی زیاد نیست.
صادق، من میتونم. من هر جایی که برم باید بتونم درسمو بخونم. من باید دانشگاه قبول بشم.
حتمنم رشته فنی دانشگاه تهران. یه دانشگاه تهران و یه عالمه متقاضی. حرفا میزنی ها.
آقا صادق، اگه قراره تو تموم ایران 300 نفر در سال توی رشته فنی دانشگاه تهران قبول بشن، چرا من یکی از اونا نباشم؟ مگه اونا چی کار میکنن که من نمیتونم انجام بدم؟ اونا درس میخونن، با جدیت هم میخونن. خب منم همین کارو میکنم. نشستن سر کلاسای فنی دانشگاه تهران آرزوی من صادق. من به آرزوم میرسم. حتی اگه قرار باشه در روز فقط 1 ساعت بخوابم. حالا میبینیم.
آقا جواد، همه این لوله ها باید عوض بشن.
ببین احمد، من و تو تازه تو این کارخونه استخدام شدیم. باید سرمون رو بندازیم پایین، کارونو بکنیم. به خیلی چیزای دیگه هم کاری نداشته باشیم.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که دنبال شهر نگرد.
جواد چه شهری؟ این که میگم این لوله ها باید عوض بشن؟
تو کلک به قرمه سبزی میده. یه روز میگی یه عالمه زایات کف کارخونه ریخته، یه وقت میگی لوله ها باید عوض بشن، یه وقت میگی این کارخونه همش داره ضرر میده.
خب راست میگم دیگه، دروغ که نمیگم. از خودم هم در نمیارم. همه تون دارین همین وضع رو میبینین، ولی نمیدونم چرا سکوت کردین.
چون کارمونو دوست داریم.
بابا منم کارمو دوست دارم.
باشه پس ساکت شو، بچسب به کارت.
چرا؟ چون دستگاه این کارخونه رو 5 تا مهندس سوئیسی نصب و راه اندازی کردن؟
دقیقا به همین دلیل.
ولی جواد جون، این به اصطلاح مهندس ها اصلا معلوم نیست دارن چی کار میکنن.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که اونا به ظاهر دارن توی کارخونه چدن تولید میکنن، ولی من خودم توی خریدای امور مالی دیدم که کارخونه داره شمش چدن رو از کانادا وارد میکنه.
این حرفای جای دیگه نزنی یا برات گرون تموم میشه.
اینم بگم که دقیقاً 97% لولایی که تو این کارخونه تولید شده خراب شدن.
اینو که به هیچ عنوان نباید به زبون بیاری.
پس من تو این کارخونه چی کارم جواد؟
یه کارمند که بعد آسه بره آسه بیاد.
نه جواد جون، نه، من باید همه اینا رو به مهندس کبیری بگم. اون باید بدونه که تو این کارخونه چی میگذره.
ساده یا تو فکر میکنی اون نمیدونه؟
آره فکر میکنم نمیدونه. من مهندس کبیری خوب میشناسم. اون مرد محکم و با اراده ایه. هر کاری که فکر میکنه درسته انجام میده.
شاید فکر میکنه اگه کارخونه همینجور ادامه بده درسته. بپا احمد جون، بپا این زبون تندت کار دستت نده. من گفتم
تنها کاری که میتونم دست خودم بدم اینی که از این کارخونه اخراجم کنم. اصلا هم مهم نیست، میرم یه جای دیگه دنبال کار میگردم.
تو زده به سرت.
فرض کن زده به سرم.
کجا داری میری دیوونه؟
میرم دفتر مهندس کبیری.
که چی بشه؟
که بهش بگم تو این کارخونه داره چی میگذره. یا به من اعتماد میکنه یا اخراجم میکنه.
مگه اخراجت کرد؟
میرم یه جای دیگه دنبال کار میگردم. برای فارغ التحصیل فنی دانشگاه تهران همه جا کار هست.
و اگه نبود؟
میرم ده سر زمینای کت خدا و ارباب کار میکنم.
به خدا دیوونه تر از تو خودتی.
احمد
چی هاشم؟
یه اینجا مادرت زنگ زده.
خدا رو شکر به موقع زنگ زد.
یه بابا بنده خدا نگران حالته.
الو.
سلام احمد جان، خوبی مادر؟
سلام مادر، ممنونم. شما خوبین؟ بابا چطوره؟ بچه ها همه خوبن؟
الحمدلله همه خوبن. مادر چرا چند روزی منزل خواهرت زنگ نمیزنی؟
به خدا خیلی درگیرم، کارم زیاده مادر.
میدونم، ولی من و آقاد هم چشم برایتیم، نگرانتیم مادر. همین که به خونه خواهرت زنگ حالت خوبه خواهرت بهمون خبر میده و از دل نگرانی در میایم دیگه.
چشم چشم، از این به بعد مدام زنگ میزنم.
ببین احمد جان، کی میای خونه مادر؟
نمیدونم، چطور مگه؟
من و آقاد میخواییم واسد آستین بالا بزنیم.
آستین؟ چه آستینی؟
مبارکه داداش، مبارکه.
ساکت شو ببینم مادرم چی میگه. ساکت. خب
خدا رو شکر کاروبارت هم که رو به راهه. الان دیگه وقت زن گرفتنته. خیلی زوریه سر میای خونه برمیگردی. برات یه دختر خوبو نشون کردی. تا هم ببینی میبزنی.
باشه مادر، چشم، در اولین فرصت میام خونه. به بابا و بچه‌ها سلام برسون.
خدا خیرت بده، سلامت باشی، مواظب خودت باشی.
چشم.
خداحافظ مادر.
خداحافظ، خداحافظ.
این سالا کی باید شیرنی بخوری؟ شاد اومد
ویل کن جبا،
ویل کن جبا، چون مادر داره واسه زن میگیره دیگه.
زن کدومه بابا، من کلی کار دارم، باید برم.
کجا؟
میرم دفتر مهندس کبیری.
ای بابا، تو هنوز از خر شیطون پایین نیومدی دیگه، داری زن میگیری پسر؟ لااقل به خاطر زن و بچه‌ت هم شده هوای کارتو داشته باش.
برای چی پشت سر من رو افتادی جواد؟
برای این که منصرفت کنم، چون میدونم این کار آخر و عاقبت نداره.
اگه نداره تو خودتو بکش کنار تا من به کارم برسم.
یا تو،
تو یه دیوونه زنجیری هستی احمد.
همینجا منتظر باش تو برگردم. سلام جناب مهندس کبیری.
سلام، بفرمایید، مشکلی پیش اومده؟
راستش اومدم اگه اجازه بدین چند دقیقه با شما حرف بزنم.
درباره چی؟
درباره وضعیت کارخونه.
بسیار خوب، بشینید لطفا.
ممنونم.
خب میشنوم
جناب مهندس. منو ببخشین اگه میخوام با صراحت حرفمو بزنم. متاسفانه من متوجه شدم که این کارشناسان سوئیسی نمیتونن کارخونه رو درست اداره کنن.
چی شد که به این نتیجه رسیدی مهندس؟
مواد مذابی که توی کوره ها ماسیده میشن بسیار آلاینده‌ن، اما اونا همه اون مواد رو وسط کارخونه میندازن و اصلا براشون مهم نیست چی سر کارکنان میاد.
دیگه
کف کارخونه پر شده از لولایی که میشد بی عیب و نقص تولید بشن، اما پر از عیب و اشکالن. این یعنی هزینه برای کارخونه.
دیگه
این که اگه من یا یکی از بچه‌ها به کارشناسای سوئیسی اعتراض کنیم با بدترین لحن جواب اونو میدن، گاهی هم به ما توهین میکنن. من خودم بارها دیدم که به بچه‌ها لقب حیوان میدادن. خودم با چشمای خودم دیدم که سگاشونو انداخته بودن به جان کارگرای بیچاره و خودشون از خنده بیهوش شده بودن.
مشکل تو حرفه‌ای نبودن اوناست یا خارجی بودنشون؟
جناب مهندس، اگه حرفه‌ای بودن، اگه دلسوز بودن، اگه رعایت ادب و نزاکت رو میکردن، من اصلا برام مهم نبود ایرونی باشن یا خارجی. اما رفتار اونا و حرفه‌ای نبودنشون هر دو منو آزار میده، اونم توی شرایطی که خودمون میتونیم این کارخونه رو اداره کنیم.
خودمون؟
بله خودمون. ما دانش کافی برای اداره این کارخونه رو داریم جناب مهندس. آخه چرا باید کلی بابت حضور مهندسای سوئیسی هزینه کنیم؟
انگار خیلی از خودت مطمئنی مهندس.
اگه از خودم مطمئن نبودم خدمت نمیرسیدم.
خب پیشنهادت چیه؟
لطفاً کارشناسای خارجی رو از کارخونه بیرون کنیم.
نمیشه، اونا با ما قرارداد دارن و باید تا 2 سال دیگه اینجا بمونن.
جناب کبیری، اینا خودشون نمیدونن دارن چی کار میکنن. محوطه و کف کارخونه پر شده از لوله‌های شکسته، جنازه مواد مذاب و ماسیده تو کوره‌ها هنوز وسط کارخونه است. ما که خودمون شمشه شدن تولید نمیکنیم، باید اون از خارج وارد کنیم. با این حال باید کلی پولم به کارشناسای خارجی بدیم. اگه وضع به همین منوال پیش بره، کارخونه دیر یا زود باید اعلام ورشکستگی کنه.
ببینم، شخصا مسئولیت کنترل کارخونه رو به عهده میگیرین جناب مهندس؟
خب راستش این کار خیلی ساده نیست.
خب قبل از این پیشنهاد باید به ساده نبودن این موضوع فکر میکردین. با این حال یه بار دیگه سوالمو تکرار میکنم، شما شخصا مسئولیت کنترل کارخونه رو به عهده میگیرین؟ میتونین کارهایی رو که کارشناسان خارجی انجام ندادن شما انجام بدین و به قول خودتون کارخونه رو از برشکستگی نجات بدین؟
خدای کمکم کن.
فقط قبل از پاسخ دادن متوجه باشیم که با قبول این مسئولیت کارتون خیلی سخت میشه.
مهم نیست جناب مهندس، من شخصا مسئولیت کنترل کارخونه رو به عهده میگیرم.
باشه باشه، لطفا شما از همین الان کارتون رو شروع کنیم.
خیلی ممنونم جناب مهندس، با اجازتون.
بفرمایید.
چی شده مهندس؟ اخراجت کرد؟
بریم تا بهت بگم.
چی شد؟ چرا رنگ رو پریده؟ دستات چرا میلرزه؟
جواد، مهندس کبیری کارخونه رو سپرد به من.
چی؟
به خدا راست میگم، همه چیز از سیر تا پیاز براش تعریف کردم، اونم بهم گفت کارخونه رو به من میسپاره تا بهش سر و سامون بدم.
تو هیچ میدونی چی کار کردی؟ میدونی اگه نتونی این وضع سر سامون بدی چی به روزت میاد؟
آره میدونم، برای همینم دست و دلم داره میلرزه، ولی من میتونم، من میتونم.
چجوری؟
وقتی پای اراده در میون باشه خیلی کارا میشه انجام داد جواد جون. همین امروز تحقیقاتمو شروع میکنم، کتابای مرتبط با مبحث کوره‌ها رو میخرم، میرم سراغ اساتید، از همشون کمک میگیرم. من میدونم موفق میشم جواد، میدونم.
ولی چه جوری؟ تو چطور میخوای هم تحقیق کنی هم کارخونه رو بچرخونی؟
اول باید 10 روز کارخونه رو تعطیل کنم تا تو این مدت همه محاسباتمو انجام بدم. بعد از 10 روز کارو با جدیت بیشتری شروع میکنیم. من باید موفق بشم جواد، من باید موفق بشم.
دوستان لطفاً آروم باشین، لطفاً آروم باشین. ما همه اینجا جمع شدیم تا با هم قول و قراری بذاریم. امروز بعد از 10 روز قراره که کارخونه شروع به کار کنه. تو این 10 روز من محاسبات زیادی رو انجام دادم، نتایج خوبی هم به دست آوردم. من همه دستگاه‌های کارخونه رو کنترل کردم، وضعیت مالی رو هم بررسی کردم. ما کار زیادی داریم، برنامه‌های زیادی هم هست که فقط و فقط با همت و همکاری شما عزیزان به نتیجه میرسه.
احمد جان، ما چی کار باید بکنیم؟ تو فقط لب بکن. هممون آماده ایم با تمام توان برای راه اندازی دوباره کارخونه کار کنیم.
همینطور هاشم، هممون باید با تمام توان کار کنیم.
بله،
من به این نتیجه رسیدم که باید با 2 شیفت 7 ساعته توی کارخونه کار کنیم. شیفت اول از 8 صبح کارشون رو شروع میکنن تا ساعت 2 بعد از ظهر، بعد اونا میرن استراحت و شیفت بعدی کار شروع میشه تا ساعت 9 شب. اینجوری میتونیم 2 برابر کار کنیم. در این حال هیچ شیفتی هم خسته نمیشه، زمان کافی هم برای استراحت داره.
احمد جان، کارگرها 7 ماه حقوق نگرفتن، خیلیاشون زن و بچه دارن، چند تا بچه مستاجرن.
آره،
عصب خیلیاشون تنگ شده. برای پرداخت حقوقا چه فکری کردی؟
این روزا هممون مشکل مالی داریم جواد، ولی تا وقتی که کارخونه سر پا نیسته و تولید شروع نشه، وضع نه تنها بهتر نمیشه که بدتر هم میشه. همه چیز به من و شما بستگی داره، به اینکه چقدر توانمون رو در راه اندازی درست کارخونه صرف کنیم. من مطمئنم که اگه همه با هم باشیم میتونیم به تولید برسیم، اون هم تولید با کیفیت. شک نکنین، باور کنین، اگه این کارخونه اونجوری که من میخوام راه اندازی بشه و به بهره برداری برسه، غیر از حقوق به همتون پاداشم تعلق میگیره.
سلام علیکم. برای تولید چه برنامه داری آقای مهندس؟
مهندس کبیری؟
جناب مهندس، خیلی ازتون ممنونم که شما هم تشریف آوردین. ما از هر 100 لوله‌ای که تولید میکنیم حد اکثر باید 3 لوله خراب بشه. قصد داریم کوره هایی با شارژ جدید بسازیم که توان تولیدیمونو بالا ببره. با سازمان برنامه و بودجه و سازمان آب هم صحبت کردم تا برای خرید لوله ها به ما یه پیش پرداخت بدن.
خب شما پیش زمینه این کارا رو هم فراهم کردین؟
بله جناب مهندس، بله، همه چیز برای راه اندازی کارخونه آماده است. من حتی سفارش خرید لوله ها رو هم از متقاضی گرفتم، ولی باید با همتمون تولید رو تا جایی که میتونیم بالا ببریم.
موفق باشی مهندس، من منتظرم ببینم نتیجه این محاسبات چی میشه.
خیلی ممنونم.
احمد، احمد، به خدا من به جای تو میترسم پسر.
آره بابا ترسم
داره. اگه اونجوری نشد که تو میخوای، این همه ضرر رو چطوری میخوای جبران کنی؟
من خیلی از راه رفتم جواد، دیگه راه برگشت ندارم.
دوستان، از همین لحظه میریم و با تمام توان برای راه اندازی کارخونه تلاش میکنیم.
با همت، با اراده، با امید. الهی با امید تو،
الهی با امید تو.
مشکلی پیش اومده مهندس؟
من راه حل مشکلی که برای کارخونه پیش اومده بود و پیدا کردم جناب مهندس کبیری.
بزرگترین مشکل ما در حال حاضر کمبود مواد اولیه کارخونه است. یعنی میخوای بگی تو میتونی برای مواد اولیه کارخونه یه فکری بکنی؟
بله مهندس، درسته که لوله های شکسته رو دوباره توی چرخه تولید قرار دادیم و تولید کارخونه رو بالا بردیم. درسته که شمشایی که از کانادا وارد کردیم همه توی چرخه تولید قرار گرفتن و دیگه مواد اولیه نداریم، ولی من یه راهی پیدا کردم که با صرف کمترین هزینه میتونیم به مواد اولیه برسیم.
چه راهی؟
من مدت‌ها پیش شنیده بودم که توی سلطانیه زنجان کوهی از سنگ مگنتیت وجود داره. هفته پیش رفتم اونجا، رفتم پای کوه سلطانیه. توی دامنه کوه سربارایی رو دیدم که ثابت می‌کرد قبلا از این کوه آهن استخراج می‌شد.
تونستی به دانش استخراج آهنم برسی؟
متاسفانه دانش استخراج آهن توی کوه مدفون شده، اما خودم از اون کوه مقداری سنگ آهن برداشتم و با خودم آوردم کارخونه.
که چی کار کنی؟ تو چطور میخوای آهن رو از اون سنگ استخراج کنی؟
من وقتی بچه بودم توی کورهای تولید زغال کار میکردم، زغالی که از هیزم تهیه میشد.
سنگ و هیزم با هم فرق دارن؟
آره فرق دارن، اما روش تهیهشون یکیه. من با همین شیوه تونستم سنگ آهن رو آسیاب کنم.
این کار خیلی طاقت فرساست،
ولی شدنیه.
برای تولید شدن چه فکری کردی؟
آهن به دست اومده رو با پودر زغال ترکیب کردم و از ترکیب این دوتا شدن ساختم.
تو چی داری میگی مهندس؟
من موفق شدم شدن تولید کنم جناب مهندس.
این کار خیلی سخت و پیچیده است.
منم عرض نکردم آسون بود، خیلی سخت بود، خیلی، ولی موفق شدم.
این کار باعث میشه کارخونه هیچ وقت با مشکل مواد اولیه مواجه نشه.
جناب کبی، هدف منم دقیقا همین بود.
این دومین باریه که تو این کارخونه را از ورشکستگی نجات میدی مهندس.
قرار نیست این کارخونه ورشکسته بشه مهندس.
برات یه پیشنهاد خوب دارم.
بفرمه.
قصد دارم مهندس شیرزاد رو از کارخونه اخراج کنم.
منظورتون مدیر تولیده؟
آه بله، متاسفانه بد جوری وارد سیاست شده. شنیدم با آقای طلاقانی رفت آمد داره، تو کارخونه حرفای سیاسی میزنه. خب انتظار نداری که دست رو دست بذارم و کاری نکنم؟
مهندس شیرزاد از دوستان خوب منه،
بهتر ازش فاصله بگیریم.
پیشنهاد دیگه هم دارین؟
آره، من تو رو به عنوان مدیر تولید کارخونه انتخاب کردم.
و اگه قبول نکردم؟
باید قبول کنی.
من نمیتونم جای یه نفر دیگه باشم، اونم آدم با سواد و با تجربه مثل آقای مهندس شیرزاد. شما با این کار کارخونه رو هم با مشکل مواجه میکنی.
اگه این یه دستور باشه چی کار میکنی؟
متاسفم جناب مهندس کبیری، ولی سرپیچی میکنم.
اگه قرار باشه به خاطر این سرپیچی اخراج بشی؟
میپذیرم.
من نمیفهمم معنی این همه سرسختی چیه مهندس؟
من فقط به یه شرط کارم رو تو این کارخونه ادامه میدم، این که آقای شیرزاد هم به عنوان مدیر تولید کارخونه باقی بمونن.
نکنه شما با هم همدستین؟
نه، ایشون انسان شریفی هستن، کارشون هم درست انجام میدن. اگه اونو اخراج کنین دودش بیشتر تو چشم کارخونه میره.
متاسفم مهندس، با همه ارادتی که به شما دارم، ولی مجبورم هر دوی شما رو از کارخونه اخراج کنم.
مهم نیست جناب مهندس کبیری،
این موضوع که ربطی به تولید چدن برای کارخونه نداره.
به هیچ وجه، من دانش تولید چدن رو دارم، شما هم کارخونتون رو با این ماده اولیه به تولید میرسونید. من چند تا کوره تولید چدن رو اندازی میکنم و تولید چدن رو شروع میکنم، از شما سفارش میگیرم. شما هم براتون به صرفه است که به جای خرید چند صد دلاری چدن از کانادا، این ماده رو به قیمت ارزونتر از من بخرید.
خیلی زود راه تولید رو یاد گرفتی
جناب مهندس. فراموش نکنین این شما بودین که منو از کارخونه اخراج کردین.
باشه باشه، پس در اولین فرصت اولین قرارداد خرید چدن رو با شما منعقد میکنم. راستی یه موضوع دیگه.
چه موضوعی؟
ایست دلم نمیخواد تا یه نفر از کارگرای این کارخونه رو با خودت به کوره های ساخته چدن ببری. اینا کارگرای من هستن و باید توی همین کارخونه کار کنن.
مطمئن باشین من هیچ وقت همچین کاری رو نمی کردم. اینا همه کار دارن، شغل دارن، حقوق میگیرن. من میرم سراغ نیروی کاری که در به در داره دنبال کار میگرده. میرم از اون جوونا کارگرای حرفه‌ای میسازم و خیلی زود کوره‌هامو تبدیل به بزرگترین کارخونه ریختگری میکنم مهندس.
راه اندازی یه کارخونه ریختگری کار ساده‌ای نیست.
من یه چیزو توی زندگیم خیلی خوب یاد گرفتم. اونم اینه که وقتی پای اراده در میون باشه، هیچ ناممکنی وجود نخواهد داشت. من باید برم وسایلمو جمع کنم. با اجازه. باز چی شده جواد؟
با مهندس کبیری صحبت کردی؟
آره.
خب حتما خیلی خوشحال شد به تولیده شدن رسیدی ها؟
آره خیلی، ولی بعد اخراجم کرد.
اخراجت کرد؟ برای چی؟
برای اینکه راضی نشدم مهندس شیرزاد اخراج کنه و من بشم مدیر تولیدی کار کنه.
ها خب حالا میخوای چه کنیم؟
حالا میخوام اول یه سر برم ده.
که چی بشه؟
مگه یادت نیست چند ماه پیش مادرم ازم خواست برم ده؟
مبارک شاد اومد. خیلی خوبه. خب بعدش چی؟
بعدش برمیگردم تهران و به تولید چدن مشغول میشم. شما هم از این به بعد باید با تولیدات من کارخونه رو بچرخونین.
یعنی قرار نیست ما با تو بیاییم؟
خیر، شما بقیه همینجا میمونین و کار میکنین. حالا هم بهتره به جای اینکه دنبال من را بیفتی بری به کارت برسی. با اجازه.
تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خود نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاه‌ها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.